بسم الله الرحمن الرحیم. درس اصول الفقه جلد اول جلسه 49 صفحه 122 سطر 11 استاد ابایی 22/12/62 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
الرحمن الرحیم. بحث ما در مفهوم وصف بود که آیا وصف مفهوم دارد یا وصف مفهوم ندارد. گفتیم که صفتی که می آید در کلام ممکن است برای تهدید موضوع باشد. سلام علیکم. مثلا می گوید که بکش یک شکل چارزلی که اضلاعش مساوی باشد و زاویه های این اضلاع هم قائمه باشد. اینجا سه تا قید زده، یعنی سه تا وصف گفته. یکی خب شکل که موصوفه، بکش شکله. این که گفته رباعی، یه صفتش مساوی الازلا، مساوی مثلا ازلا زلهاش متساوی باشه، این دو تا صفت. قائم و زاویه باشه، این سه صفته. ولی تمام این سه صفت برای تهدید موضوعه، یعنی اون شکل رو مشخص میکنه برای ما. یعنی همه اینها جای یک کلمه است که بکش یک شکل مربعی. چه بکش؟ بگی بکش شکل مربعی، چه بگوید بکش شکلی که دارای این خصوصیات باشد. خب اگر برای تهدید موضوع باشد، ایشان میفرمایند مفهوم ندارد. مفهوم لقب هم همینه. مفهوم لقب اینه، میگه که احترام کن از عالم. این عالم لقب دیگه. آیا این مفهوم دارد؟ که یعنی اگر عالم نبود احترام نکن؟ نه، به جهت این که اثبات شی، دیروز گفتیم نفی ما ادا نمی کند. ممکنه الان میگه احترام کن از عالم، در یک روز دیگه هم میگه احترام کن از پدر. عالم نباشه، پدره. یه روز هم میگه احترام کن از مادر، یه روز هم میگه احترام کن از بزرگتر و پیرمرد قوم و قبیله و محله، ولو نه پدره و نه مادره و نه عالمه. پس اینجا که میگه عالم، ولو اینجا با صفت عالم موضوع چی شده؟ محدود شده دیگه، عالمه، یعنی شامل جاهل نمیشه. اما این مفهوم نداره. مفهوم لقب همینجوری، گاهی مفهوم وصف هم این فرمی خواهد، یعنی برای تهدید موضوع سلام علیکم، و مثل مفهوم لقب و مفهوم نداره. البته بعضی موارد هم هست که نخیر، برای تهدید موضوع نیست، برای تهدید حکم، اونجا مفهوم داره. ولی ما نمیدونیم کجا اونجوره کجا اینجوره. پس اصل عدم مفهومه، مگر با قرینه ثابت بشه. خب از ما ذکرنا ظاهر شد فساد دلائلی که برای مفهوم وصف ذکر کردن. بعضی از علما گفتند وصف مفهوم داره و دلائلی دارن. از ما ذکرنا بطلان دلائل اونها روشن شد. یکی از دلائل اونها این است که خب اگر وصف مفهوم نداشته باشه، فما فایده درای وصف؟ چه فایده ای هست؟ میگفته خب جواب میدیم تهدید موضوع، موضوع را محدود کرد و مقید کرد، به منظور تهدید موضوع وصف آمده، این فایده. مسئله دیگر این است که قیود احترازیه است. اصل در قیود این است که چی باشه؟ احترازی باشه. معنای اصل در قیود این است که اعتراضی باشه. اینه، مثلا فرض کنید که شما میگید که من میخواهم مباحثه کنم با یک طلبه‌ای که سر وقت بیاید و درسش رو مطالعه کرده باشد و عرض کنم که دلش بخواهد که از مباحثه با من یک چیزی یاد بدهد یا یک چیزی یاد بگیرد، مثلا چند دقیقه قید ذکر میکنید. خب این قیود معلومه اعتراضی است، ظاهر در قیود اعتراضی است، یعنی اگر سر وقت نیاید من با اون مباحثه نمی کنم. یعنی اگر این که مطالعه نکرده باشد درسشو من با اون مباحثه نمی کنم. این قیده، این قیدا اعتراضیه. خب در مفهوم وصفم قیدی ذکر کرده، این قید گفته اعتق رقبتم مؤمنه، اصل در قیود احترازی است. جواب میدم بله، اصل در قیود احترازی است، ولی گفتیم برای تهدید موضوعه. یعنی وقتی میگرد شکلی درست کن و بکش که زاویه‌هاش قائمه باشه، یعنی اگر زاویه‌هاش از 90 درجه کمتر باشه بیشتر باشه من اونو نمیخوام. ما قبول داریم احترازیه. ها اینجا به نکته دقیقه همون جمله اثبات شی نفی ما ادا نمیکنه اون رو در نظر بگیرید. درسته، مفهومه، مفهوم حکم نیست، مفهوم درباره موضوعه. یعنی من شکل مربع میخوام بکشی، اما توی این در نمیاد که شکل غیر مربع را من نمیخوام. چرا؟ چون ممکنه الان به شما بگه شکل مربع بکش، یه لحظه بعدم به شما بگه شکل مثلث بکش.
بعد همون لحظه که میگه مربع بکش من مستطیل بکشم، امتثال امرش
نکردید. ده. ولی این امتثال امرش نکردید. ولی این عبارت دلالت نمی کند که من مثلث نمی خواهم. نخیر، ممکنه مثلث میخواد، اما الان مربعش داره میگه، یه لحظه دیگه هم مثلث داره میگه، یه لحظه دیگه هم مستطیلشو میگه. الان اینجوری شروع کرده، شما مثلا میگید که لمعه رو بیار بخونیم. این معناش این نیست که این مفهوم لقب همینه، شهر لمعه رو بیار بخونیم. معناش این نیست که ما با اصول الفقه مخالفیم. نه، در این لحظه ما لمعه میخوایم، اما ممکنه وقتی لمعه رو آوردیم خوندیم لحظه دیگر ما اصول الفقه بخونیم. در مفهوم باید نفی بکنیم، یعنی مخالفت بکنیم. اینجا مخالفت نمی کنیم، اینجا این شیء را با این حدود می خواهیم. البته نفی ما ادا نمی کنه. همین الان که گفتی مربع بکش، لحظه دیگر میگه مستطیل بکش. البته اگه مرادتون همین لحظه است، بله، و این احتیاج به مفهوم نداره، خود همون منطوقه. این اون منطوقه، این مفهوم نیست. این منطوق است که میگه با این خصوصیات بکش، یعنی اگر غیر این خصوصیات نبود انجام نداده دستور مولانا. این منطوقه، مفهوم نداره که من ضد این را نمیخواهم یا مخالفم، اونو دیگه نداره. همون منطوق، اونی که شما میگید مطلب، مطلب منطوقی، یعنی با این خصوصیات باشه و اونم از خود لفظ در میاد، احتیاج به مفهوم نداره. مفهوم این است که ضدشو اثبات کن. پس بعضی میان میگن که برای فایده ای ندارد مفهوم، یا قیود باید احترازی باشد. میگیم بله، قیود احترازیه و موضوع را تهدید میکند، یعنی کوچک میکند. این نکته خیلی خوبی ایشون گفتن و ما در توضیحش گفتیم. ببینید، ممکن است شما بگید در اون موقعی که مفهوم لقب، در اون موقعی که میگه شکل مربع بکش، خب این مربع میخواد اگر من مستطیل بکشم منظور مولا عمل نشد. درسته، ولی این از مفهوم در نمیاد، این همون منطوقه. این منطوق لفظ اینو میگه، میگه مربع، نمیگه مستطیل. که ما دیگه احتیاج به مفهوم نداریم برای نفی مستطیل، از خود لفظ مربع در میاد. اگر مفهوم بخوایم داشته باشیم یه مطلب جدیدی باید بفهمونیم، این چون مطلب جدیدی استفاده نمیشه. دلیل دیگری که از اینجا طلب کرده این شیعی را و گفته این کار را بکن، من امنت ترکم دارد، بله این کار غیر از این انجام ندید، ولی این همون منطقه، یعنی نطقه اونی که در لفظ از ظاهر لفظه مفهوم گفتیم یه چیزیست که لفظ دلالت نمی کند اما لازمه لفظ دلالت می کند. اینجا اون نیست، اینجا از خود هم لفظ در میاد که من مربع میخوام، اگر مستطیل بکشه اون که مربع نیست. دلیل دیگر، حالا اون دلیل های دو تا دلیل دیگر را بخونیم، حالا بعد میخونیم. میفرماید اذا عرفت ذلک، زمانی که شناختی مطالبی که بالا گفتیم و خلاصه اون مطالب این بود که وصفگاهی به حال موضوع است و متعلق موضوع است، گاهی وصف برای حکم است، جایی که موضوع را بیان می کند مفهوم ندارد، جایی که حکم را تهدید می کند مفهوم دارد، و چون ما نمی دونیم کدام یکی از این است پس مفهوم ندارد. بگیم این ظاهر فی الوصف، ظاهر در وصف، لو خلیه و طبعه، یعنی کار به قرینه نداریم، خودش باشد و خودش، لو خلیه و طبعه یعنی خودش باشد و خودش، خودش و طبع خودش بدون قرینه، من دون قرینه، انه من قبیل ثانی، ظاهر وصف این است که از قبیل دومه، یعنی قید للموضوع لا للهو، قیده قید موضوع، یعنی موضوع را کوچک میکنه نه حکم را، موضوع را محدود میکنه برای حکم. فیکون الحکم من جهتهی مطلقا غیر مقید، پس حکم از جهت همین قید وصف، از جهت وصف مطلق مقید نیست، موضوع محدود شده ابتداعا. فلا مفهوم للوصف، مفهوم ندارد، و اینم که شما میبینید محدودیتی وصف میارد، اونو ما الان گفتیم او از منطوق در میاد، یعنی از ظاهر لفظ در میاد. و من هاذا تقریر، و از این بیانی که ما بیان کردیم و توضیح دادیم، ظاهر میشود یظهر بطلان ما استدلوا بهی لمفهوم الوصف، ظاهر میشود بطلان دلیل ها یا اون چه استدلال کردن به او برای مفهوم وصف، یه چیزهایی که برای حجیت مفهوم وصف استدلال کردن با دلیل هایی که ما گفتیم و تقریر هایی که کردیم بطلان اونا ظاهر میشه. اونهایی که استدلال کردن برای مفهوم وصف بالعدلت الاتیه استدلال کردن، این ادلهی که می آید بطلان این استدلال ها واضحه. حالا بگید دلیل ها رو تا ما ببینیم چجور باطله. اول از ادله این است، انه لو لم يدل الوصف على الانتفاع عند الانتفاع لم تبق فائده في، اولین استدلال اونها این است که اگر دلالت نکند بر وصف بر انتفاع عند الانتفاع، یعنی انتفاع حکم اند انتفاع اون صفت، میگد اعتق رغبتا مؤمنه، اگر وصف مؤمنه قید مؤمنه دلالت نکند بر انتفاع اعتق اند اعتفاق وجوب اعتق اند انتفاع اون صفت مؤمنه، یعنی وقتی ایمان نیست وجوب اعتقی هم نیست، اگر اینجور دلالت نکند خب فایدهی برای این صفت نیست، صفت رو چرا ذکر کردید؟ فایده باید داشته باشه، فایدهش هم همینه که وقتی صفت هست اون حکم هست، وقتی صفت نیست اون حکم هم چی؟ نباشد. این معنی انتفاع اندل انتفاع است. جوابش میده بله درست دلالت میکند انه لو بل ول جواب ان الفائده غیر منحصرتون به رجوعه الالحاکم. گفتیم ما فایده وصف منحصر در این که رجوع کند به حکم و بازگشت بکند به حکم نیست. فایده منحصر نیست به رجوعه الالحاکم، به این که صفت برگرده به حکم، نه خیر، برمیگرده به موضوع. و کفا فائدتن فیه تهدید و موضوع الحکم و تغییدهی به کفایت میکند در فایده وصف، فیه یعنی در وصف، تهدید و موضوع الحکم، موضوع رو کوچولو میکنه، موضوع حکم را، و تغییدهی یعنی مقید میکند موضوع را به، یعنی به این وصف، یعنی میگد اونی که واجب است آزاد کردنش عبد مؤمنه، عبد غیر مؤمن نیست، تهدیدی به محدود به همون ایمانه. خب این استدلال اول که رد شد. دوم، استدلال دوم برای مفهوم وصف، ان الاصل فی القیود ان تکون احترازیه، اصل در قیدها این است که قید توضیح احترازی باشه. قید احترازی در مقابل قید چیه؟ توضیحیه. اصل قیود احتراز بودنش. قید توضیحی اینه که احتراز نمی کنه، واضحه. مثلا مرد عالم فاضلی مثلا ملاحظه کردم، یعنی اینا بعضی قیود هست توضیحیه. مثلا کتاب شعلمعه، ها من کتاب توضیحی اینجور، من کتاب شعلمعه مجلد عرض کنم که ده حاشیه داره، ها اینا میخوام. خب معلومه لمعه، هر لمعه حاشیه داره، جلدم داره، این قید توضیحیه، قید احترازی نیست. قید احتراز اون است که لمعه دو جور باشه، بعضی بی حاشیه و بعضی با حاشیه باشه، بعضی با جلد و بعضی بی جلد باشه. ما که لمعه بی جلد و بی حاشیه نداریم، این قیده توضیحیه. ولی میگن اصل در قیود احترازی. وقتی احترازی شد پس چی میشه؟ پس بایستی وقتی این قید نیست حکمم نباشه. استدلال شنه و جواب این است ان هازا مسلمون، مسلمه که قیود اصلش اینه که احترازی باشه. ولیکن معنى الاحتراز هو تضییق دائرة الموضوع، باز برمیگرده که احترازیه یعنی دایره موضوع رو کوچک میکنه. وقتی میگه شکل رباعی قائم الزاویه میخوام، احترازیه، یعنی اگر ثلاثی سه ضلعی باشد نمیخوام، یعنی اگر قائم الزاویه نباشد، زاویش کمتر از 90 یا بیشتر از 90 باشد نمیخوام. قبوله، قیده تهدید موضوع میکنه. ولی گفتیم این تهدید موضوع از منطق در نمیاد، مربوط به از مفهوم در نمیاد، مربوط به منطقه. مسلمه ولیکن معنای احتراز تضییق دایره موضوع است و اخراج ما عدل قید ان شمول شخص الحکم، نه، خارج میکند ما ادای قید را. گفته قائم الزاویه، ما ادای قائم الزاویه را خارج میکند از شمول اون حکم. شخص الحکم یعنی چی؟ یعنی اون حکمی که در ساعت 9 گفت شاملش نمیشه، اما ممکنه حکمی که ساعت 9 میگه شاملش بشه. اینی که میگیم اثباتش نفی ما ادا نمیکنه، ساعت 9 من میگه مثلث بکش، پس شامل نمیشود شخص حکم له، یعنی همون حکمی که میگه قائم الزاویه، این شامل غیر قائم الزاویه نمیشه. و نحن نقول به ما مینم قائلین که صفت تهدید موضوع میکنه، ولی لیسا هذا من المفهوم فی شیئا، این دیگه مفهوم نیست، این همون منطوقی که محدوده. لان اثبات الحکم لموضوع لا ينفي ثبوت سنخ الحكم لباعدا، میگه همون اثبات شی نفی معدا رو شرح میده، این مفهوم نداره. بجرد این اثبات حکم برای موضوعی، حکم کرده که مربع بکش، حکم کشیدن لموضوع، برای مربع، منافات ندارد ثبوت صدق حکم را برای ما اداش، که بعد از لحظه بگرد یه مثلث هم بکش یه مستطیل هم بکش، منتها سنخ حکم نه نفس حکم. شخص حکم که یکیه، ولی نظیر همون حکم بکش یه بار دیگه میگه ما ادای مربع را مثلث و مستطیل را. کما فی مفهوم لقب، در مفهوم لقب هم همینجوره. مثلا میگد که گرام فروش تعذیر میشود، این مفهوم لقبه. از اول دایره محدودی به گرام فروش منافات ندارد، بعد بگد رباخار هم تعذیر میشود. از این در نمیاد که فقط تعذیر مال گرام فروشه، نخیر رباخار هم تعذیر میشود. بعد از یه لحظه دیگر میگوید که محتکر هم تعذیر میشود. چرا؟ اگر میگفت انما یعذر المحتکر، این است و جز این نیست، این انما این دو مفهوم دارد، این است و حس میفهمونید، این است و جز این نیست تعذیر میشود محتکر، یعنی غیر محتکر تعذیر میشود. چون انما هم اثباته و هم چیه؟ نفیه. انما یعنی ها محتکر، نه غیر محتکر. لذا در فارسی هم خوب معنا میکنن، میگن این است و جز این نیست، او مفهوم داره ولی اثباتش مفهوم نداره که ما در مفهوم داره. و حاصل ان کون القید احترازیان لا یلزم ارجاعه قیدن للحکم، این که قید احترازیه لازم نمیاد که برگردونیم قید رو قید حکم کنیم، ممکنه قید موضوعه و موضوع رو محدود میکنه. دلیل دیگر این است که میگن تعلیق الحکم بالوصف یشعر بالعلیه، اینو در کتاب های ادبیات خوندید، یعنی وقتی که میگن اکرم عالما اکرام کن عالمی را، تعلیق حکم بر وصف است، یعنی معلق کرده حکم را به وصف، یعنی گفته اکرام معلق به وصف علمه. میگه یشعر بالعلیه، این مشعر است که علیت دارد این علم. یعنی چه علیت دارد؟ یعنی اکرم العالم لعلمه، این لعلمه از توی عالمان در میاد. وقتی علیت داشت پس معلوم میشد غیر این عالم را این علت نمیگیرد. تعلیق وصف مشعر به علیته و این که حکم دائر مدار اونه. ایشان میگن که گاهی اینجور ولی ظهور نداره، اگرم ظهور داشته باشه باید ظهورش قوی باشه، که هر جا مسلم شد تعلیق حکم بر وصف مشعر به علیته، اونجا معلوم است که مفهوم داره. من چون علیت یعنی دا حکم دائر مدار اونه، یعنی او فقط سبب است برای اکرام، غیر او سبب نیست. اگه این در آمد قبوله. این آقا میخواد استدلالش اینجوری میگه، میگه که اکرم العالم اکرام کن عالم را، وصف مشعر به علیته، یعنی علت اکرام منحصر در علمه. چون جواب میداد اگر جایی معلوم شد علت اکرام منحصر به علم قبول داریم، ولی معلوم نیست، گاهی ممکن است که علت اکرام چیزی دیگری باشد، این ظهور ندارد. بعد میفرماید یک جمله هایی در کلمات هست، در کلمات معصومین، که از این جملات مفهوم وصف در میاد. دلیل چهارم کسانی که قائل به مفهوم وصفن اون جملاتی است که در کلمات ائمه وارد شده یا پیغمبر که مفهوم دارد و مفهومش هم استفاده کرده. یکی از اونها این روایت است، میفرماید متل الغنی ظلم، اطلال یعنی امروز و فردا کردن، کسی که از کسی طلب داره گاهی وقتی میره به شخص بدهکار مراجعه میکنه او اطلال میکنه، یعنی امروز و فردا میکنه، میگه حالا فردا تشبیارین، فردا میره میگه پس فردا تشبیارین، همیشه از فردا نمیگذره، مثل اونایی که زمانی نوشته بودن دم مغازه هاشون امروز نقد فردا نسیه، هر روزی که انسان میرفت اون عبارت اون روز بود، یعنی امروز باز نقده. حالا اینم میگه فردا بیایید، هیچ وقت این فرداش تبدیل به امروز نمیشه، این معنای اطلاله. میگه اگر غنی باشه ظلمه، متل الغنی ظلمون، صفت غنا را آورده پیغمبر، امروز و فردا کردن غنی ظلمه. همون دیگه از مماطل است، یا متل الغنیه، شاید متل باشه نمیدونم، یا متل الغنیه. علای حالین اختلاف امتی رحمه، علای حالین یا متل است یعنی اطلال کردن، یا متل مستر باشه یا متل، یا معنای مستریش باشه یا اسم فاعلش باشه. علای حالین این امروز و فردا کردن غنی ظلمه، این قید و صفت غنی در اینجا علیت دارد، این قبوله، علیت دارد به جهت این که معلوم میشد که این ظلم بودن به خاطر این که پول دارد و نمیدد، غنیه. یعنی اگر یک فقیری باشدی که گفت که ندارد قدرتش ندارد، چون قدرت ندارد لیسه مثلا علال فقیره هست، این فقیر است، چون اینجوریست و فقیره هرجی بر اونیست. پس این قید غنی به خاطر آن است که صفت دخالت دارد. ایشان در جواب میگویند بله، هر جا که این صفت استباط بشود قبوله، معلوم بشد این وضع جنبه علیت دارد. همین مثال شما خوبه، این صفت غنا معلوم می شود دخالت دارد در ظلم بودن که داشته باشه و امروز فردا بکنه، اما اگر نداشته باشد مفهوم دارد که ظلم نیست. اما همه جا این جور صفت ها یعنی افاده علیت، نه همه جا این جور نیست، بعضی اوقات برای تهدید موضوعه، بعضی اوقات برای علت حکمه. هر جا افاده علیت و انحصار کرد در حکم مفهوم دارد، هر جا نکرد ندارد. خلاصه قرینه است. سوم از دلایلی که ذکر کردن برای مفهوم وصف این است که وصف مشعر به علیت است. مثلا میگیم اکرم العالم یعنی لعلمه، بخاطر علمش کرد. فیلزم اناتت الحکم به، فیلزم اناتت الحکم به، پس لازم است منوط بودن حکم او، یعنی چی؟ یعنی حکم دائر مدار او باشه، اگر او باشد حکم باشه، اگر او نباشد حکم نباشه، نه اینکه اگر او نباشد ممکن باشه حکم باشه، نه خیر حکم نباشه. و جواب این است، این اشعار و هرچند مسلمه، الا اینکه ما لم یصل الی حد ظهور لا ینفع فی الدلالت، لا ینفع فی الدلالت علی المفهوم. این اشعار، اشعار غیر از ظهوره، ما یه نص داریم، یه ظهور داریم، یه اشعار داریم. نص آن است که صدی صد معنای لفظ این باشه و احتمال خلافش نرد. ظهور اون احتمال قوی اکثری، صدی 90 صدی 80 وقتی این لفظ رو میگن این معنا رو میفهمن، احتمال خلاف ضعیفی هم بدیم. اشعار به عکس ظهوره از این طرف، یعنی بوی این معنا رو دارد، یعنی صدی 30 صدی 40 این مطلب رو بویی دارد، اما ظهور نیست که تا بگن فورا به همه ذهنشون اون مطلب بیاد. نه، مجمل اون است که معناش روشن نیست، نه این مر نه اون ور. اشعار از اجمال یه مرحله بالاتره، یعنی به مرحله است که اگر این مطلب را بگن بعضیا بگن بله ممکنه دلالت کند، بویی از اون مطلب رو دارد، اما به مرحله ظهور نیست که تا گفتن همه به ذهنشون بیاد. جواب این است که این اشعار یعنی دلالت ضعیف و بویی از این مطلب داشتن این مسلمه، الا اینکه مالم یصل به حد ظهور، ظهور همگانی و هر جایی، هر زمان هر جا همگانی، این به حد ظهور اگر نرسد لا ينفع في دلالته على المفهوم، در دلالته بر مفهوم خلاصه فایده ای ندارد، باید به مرحله ظهور برسد. چهارم از دلایلی که ذکر کردن برای مفهوم وصف این است، استدلال کردن به اون جملاتی که تثبت دلالتها علی المفهوم، ثابت شده است دلالت اون جملات بر مفهوم، مثل قول صلی الله علیه و آله، به قول شما مثل الغنیه یا مثل الغنیه یا اطلاع الغنیه ظلمون، یعنی امروز و فردا کردن غنی ظلم است. حالا اینجا قید غنی میخوان بگن مفهوم دارد، یعنی مطلو غیر الغنیه لیس بظلم. ول جواب ان ذالک، جواب این است که این جملات ذالک، یعنی این جملاتی که ازش مفهوم در میاد، الا تقدیرهی لا ینفع، اگر به این جملات مفهومی هم در بیاد، البته این قید الا تقدیره اینه که بعضی از اون جملات ممکنه اصلا مفهوم نداشته باشه، ما هم قبول نداشته باشه، بر فرض داشته باشه نافعه. چرا؟ لان لا نم نم من دلالت تغییری بالوصل علی المفهوم احیانا لوجود قرینته، چون ما مانع نیستیم از این که دلالت میکند تغییر یک جمله به وصل بر مفهوم دلالت میکند احیانا لوجود قرینته، چون قرینه در کلام هست دلالت بر مفهوم میکنه، ما قبول داریم، مخالف نیستیم. و انما موضوع البحث فی اقتضاء تبع الوصف لو خلیه و نفسه للمفهوم، بحث سر این است که خود این عبارت لو خلیه و تبعه، یعنی بی قرینه مفهوم دلالت کند، این شاید این مطلوع الغنی ظلمان خودش از قرائن ما فهمیدیم که مفهوم دارد، اما همه جا هم همین جوره؟ نه، ما اونی که در بحث داریم این موضوع بحث در اقتضاء طبع وصف است، یعنی خود وصف طبیعتاً لو خلیه و نفسه، یعنی بدون قید دیگری، لو خلیه و نفسه یعنی خودش باشد و خودش دلالت کند به مفهوم، یعنی بدون قرینه. و فی خصوص المثال نجد القرینه علا اناتت الحکم بالغنا موجودتون، و در خصوص مثال ما قرینه رو میابیم بر این که منات منوت است، حکم منوت است یعنی دائر مدار است و در رابطه است حکم با غنا، و این قرینه موجود است که حکم ظلم ارتباط خیلی قویی با غنا دارد، که اگر امروز و فردا کردن مال غنی باشه ظلمه، مال غنی نباشه ظلمی است، من جهت مناسبت الحکم و الموضوع، تناسب حکم و موضوع اینه، مناسبت حکم و موضوع مطلب رو میفهموند. ببینید میگه ظلم غنا امروز و فردا کردن، ما میبینیم امروز و فردا کردن ظلم باشه خیلی خوب ارتباط داره با غنا، حکم چیه؟ ظلم بودنه. موضوع چیه؟ امروز فردا کردن غنیه. میبینیم با هم تناسب داره. از این مناسبت حکم و موضوع میفهمیم که اگر غنی نباشه ظلم نیست. فیفهم ان السبب در حکم به ظلم کون المدینه غنیان. میفهمیم علت ظلم بودن اینه که مدین یعنی اونی که بدهکار مقروض غنیه. فیکونو مطلوهو ظلمن، می باشد امروز و فردا کردن او ظلم، به خلاف مدینه فقیر، اون کسی که فقیر است و به اسلام مقروضه، لعجزهی ان اداء الدین، چون او عاجز است و ناتوان است از این که دین رو بدهد و قرض رو بدهد. فلا یکون مطلوهو ظلما، مطلوع و امروز فردا کردن او ظلم نیست. و خلاصه اینجا قرینه است بر مفهوم، هر جا قرینه باشه ما مفهوم قائلیم، ولی همه جا معلوم است قرینه باشه. از ثالث مفهوم الغایه می فرماید اگر در کلامی غایت باشد، الا باشد، حتی باشد، مثلا میگه اتم الصیام الی اللیل، تمام کن روزه را تا شب، آیا این مفهوم دارد؟ یعنی شب دیگه روزه نیست و شب دیگه روزه نباش یا نه؟ ایشان می‌فرماید قبل از این که ما وارد بحث مفهوم غایت بشیم یه قدری درباره منطوق غایت صحبت بکنیم تا بعد برسیم به مفهوم غایت. منطوق غایت اینه، یه عبارت هست مثلا میگه اکل تو سمکته حتی رأسها، خوردم ماهی را حتی سرش، یا مثلا اتموس. اینجا در این مورد بحثیست، این معلومه که سر ماهی را هم خورده، ولی اینجایی که میگه سر تو من البصره الی الکوفه، سر کردم از بصره تا کوفه، آیا این منطوق جوریست که کوفه یعنی غایت داخل در مقیاس، یعنی کوفه هم رفته یا دم دروازه کوفه رفته؟ ما قبل از مفهوم خود منطوق را بفهمیم، آیا غایت که همون کوفه است الی الکوفه داخل فلم غیاد، داخل است در اون سیر یا داخل نیست؟ یا وقتی که میگوید اتم الصیام الی اللیل، تمام کنید روزه را تا شب، یه مقدار از شب هم بایستی داخل صوم باشد یا نه؟ این بحثه. بعضیا گفتن که اگر الا باشد داخل نمیشد، اگر حتی باشد داخل میشد. اگر گفت حتی جا ان الحاج حتی المشات، اینجا داخله، یعنی مشات هم آمد. اما اگر الا گفت نخیر، ما بعد داخل، ما قبل نیست، ما بعد خارج. بعضی اینجور گفت، بعضی میگن اگر مغیا از جنس غایت داخله، مثلا مثل روز شب یه جنس هم زمان هم داخله، اما اگر غیر اون جنس باشه نخیر داخل نیست، خارجه. مثلا اون جایی که غیر اون جنس نباشه و خارج باشه، مثلا اینجوری میگه کل شیء حلال حتی تعلم انه حرام، حرام با حلال دو تا قانونه، دو تا برنامه است. میگه هر چیزی برای تو حلال است حتی این که بفهمی، یعنی تا این که بفهمی حرامه، او حرام دیگه داخل در این حلال نیست، یعنی اونو نباید خورد. پس اگر خارج از او باشه از نظر موضوع مثل حلال و حرام، خارج. اما اگر از نظر جنس بودن یه جنس باشن داخله، مثل روز و شب که هر دو جنس زمانن. اقوال دیگه ای هم در مسئله گفتن، حالا فعلا ما همینو بخونیم تا بعد برسیم به مفهوم غایت. اذا ورد تقیید بالغایه، زمانی که وارد شود در کلام تقییدی به غایت، یعنی انتهایی در کلام ذکر شده باشد، مثل اتم الصیام الی اللیل، تمام کنید روزه را تا شب، و مثل کل شیء حلال حتی تعرف انه حرام به عینه، هر چیزی حلال است تا بفهمی این که او حرام است خودش به عینه، یعنی خود او حرام. حالا اینجا که غایتی ذکر شده در کلام، فقط وقع خلاف اصولیین در او از دو جهت، اصولیون در دو جهت اختلاف دارند. اول فی دخول الغایه فی المنطوق ای فی حکم المغیا، اول این که آیا غایت در منطوق داخله، یعنی در حکم مغیا داخله، یعنی اگر گفتیم هر شی، یعنی اگر گفتیم اتم الصیام الی اللیل، یه مقدار از لیلم داخل حکم روزه هست یا نه. دخول غایت یعنی اون لیل در منطوق یعنی در حکم مغیا که اتم صیام باشد، فقط اختلفو در این که غایت و هی الواقع بعد عدات الغایه، غایت یعنی اون چیزی که بعد از عدات غایته، عدات غایت چه اله حتی، اونی که بعد از اله حتیه، هل هی داخل اون فیلم غیا حکمن، داخل در اون ما قبل اله و حتی از نظر حکم او خارجتونن یا خارجن. و انما ینتهی الیه المغیا موضوعن و حکمن خارجن. یعنی چی خارجن؟ یعنی آخرین مرحله مغیا اونه، منتهی میشود الیها، یعنی با اون غایت مغیا، هم موضوعن با اون منتهی میشد هم حکمن. موضوعن خب لیل غیر از روز است و غیر از روز است، موضوع روز است. حکمن اگر صوم وجوب دارد در شب وجوب ندارد، پس منتهی میشود به او، هم از نظر موضوع صوم دیگه نیست، دیگه در شب روزه نیست و هم وجوب نیست. آیا داخله یا خارجه اختلاف کردن علما، علا اقواله، به اقوالی اختلاف شده از علما. قول اول یکی علت منها، خب قول اول دوم را نگفت. قول اول این است که غایت داخل است در مغیا مطلق، قول دوم این است که غایت داخل نیست در مغیا مطلق، قول سوم التفصیل، تفصیل بین کونها، بین اونجایی که اون غایت من جنس المغیا باشد، اگر از جنس مغیا باشد فتت خلوفی داخل میشه، مثل صمت النهار الى اللیل، روزه گرفتم روز را تا شب. در اینجا یک جنسن روز و شب، البته از نظر زمان نه از نظر روز و شب بودن، از نظر روز و شب بودن دو جنسن، از نظر زمان یک جنسن، اینجا داخلند. و بین کونها من غیر جنسهی فلا تدخل، اونجایی که این غایت غیر جنس مغیا باشد پس داخل نمیشد. مثل مثال کل شیء حلال، این کل شیء این حلال حتی تعرف انه حرام، حتی تعرف انه حرام یعنی دانستن این که یک شیء حرام باشه، این غیر جنس حلال بودن شیء ضد همان، اینا داخل نیستن. این یک تفصیل. و منهای تفصیل دیگه، بین کون الغایه واقعتا بعد الا فلا تدخل فی، اگر غایت بعد از الا باشه داخل نمیشه در مغیا. و بین کونها واقعتا بعد حتی، اگر غایت بعد از حتی باشه فتت خلو داخل میشه، مثل کل سمکه حتی رأسها، بخور ماهی را حتی سلش را، یعنی او را هم بخور، داخل در حکم امر به کله. و ظاهر انه لا ظهور لنفس تقید بالغایه فی دخول ها فی المغیا ولا فی عدمه. ایشان میگن ظاهر این است که عبارات دلالت نمی کند بر این که غایت داخل در مغیاز، و بر عدمش هم دلالت نمی کند، نه دلالت می کند که ما بعد الاو حتی داخل در ما قبله، و نه دلالت می کند خارجه. این روی قرائن و موارد باید فهمیده می شود. ظاهر این است که ظهوری نیست برای نفس تغییر به غایت، یعنی وقتی که الا را بعدش ذکر کردیم، بعد او چیزی ذکر کردیم و بعد از حتی چیزی کردیم، ظهوری اینا ندارن فی دخول ها فی المغیا، در این که داخل بشون در مغیا، ولا فی عدمه، و ند ظهور دارن در عدم دخول. بل یتبع ذلک الموارد و القرائن الخاصه الحافه بالکرام، بلکه این مطلب تابع می موارد و قرائنه، موارد و قرائنه که مخصوص است الحافه بالکلام، یعنی گرد کلام پیچیدند، دور کلام و قرائن هستند، یعنی جو کلام چیه، قرائن کلام چیه، گاهی داخله گاهی داخل نیست. خب این دیگه بقیهش بمون. حالا بحث ما امروز درباره یکی نتیجه گیری بود، درباره مفهوم وصف نتیجه گیری کردیم که اگر قرینه ای نباشد کلام دلالت نمی کند و وصف دلالت نمی کند بر این که مفهومی هست در کلام. چرا؟ برای این که ممکن است. خب اینجا چند تا سوال در میاد. سوال اول، معنای و تهدید وصف موضوع را و تهدید وصف حکم را بیان فرمایید. معنای تهدید وصف موضوع و تهدید وصف حکم را بیان فرمایید و فرق بین این دو چیست؟ یه مسئله. مسئله دیگر، ادله کسانی که برای وصف مفهوم قائلند. ادله کسانی که برای وصف مفهوم قائلند و پاسخ اون را بیان فرمایید. چهار تا دلیل ذکر برای مفهوم وصف و چهار تا هم جواب داد. خب یکی از سوالات اینه، مثل الغنی ظلمون یعنی چه؟ مثل الغنی ظلمون یعنی چه؟ و آیا مفهوم دارد یا نه؟ آیا مفهوم دارد یا نه؟ بعد مسئله دیگر این است که آیا غایت داخل در مغیا هست یا نیست؟ در مسئله چند قول است؟ آیا غایت داخل در مغیا هست یا نیست؟ و در مسئله چند قول است؟ چهار قول رو اینجا بیان کرد.